ساعت 15 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شرکت گسترده رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا از صبح همچنان ادامه دارد. سپاه پاسداران موضع‌گیری انتخاباتی فرماندهان سپاه را فاقد ارزش اعلام کرد. و دادستانی سوئد پرونده تحقیقات درباره اتهام تجاوز جنسی جولیان آسانج را مختوم اعلام کرد. سلام، عصر شما بخیر. آزاده اسدی هستم در این بخش خبری و پوشش ویژه انتخابات از رادیو فردا همراه شما خواهم بود. خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی از شرکت گسترده رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس، در مقابل برخی شعب رای‌گیری صف‌های طولانی تشکیل شده است. در رای‌گیری امسال بیش از 56 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. رهبر ایران، رؤسای قوای مقننه و قضاییه، 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، وزرای کابینه و رئیس جمهور سابق، شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی هستند که تا پیش از ظهر جمعه رأی خود را به صندوق‌های رأی انداختند. رمضان شریف، سخنگوی سپاه، موضع‌گیری‌های انتخاباتی فرماندهان سپاه را فاقد ارزش اعلام کرد. رمضان شریف در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرده که هر گونه موضع‌گیری فرماندهان سپاه باید از طریق روابط عمومی یا سخنگویان انجام شود. شامگاه پنجشنبه کانال تلگرامی روزنامه ایران بیانیه‌ای از قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، منتشر کرد که در آن گفته شده بود او از هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکرده است. قاسم سلیمانی تاکنون به انتشار این بیانیه و اظهارات سخنگوی سپاه واکنشی نشان نداده است. و بیرون از ایران، دادستانی سوئد پرونده تحقیقات علیه جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، به اتهام تجاوز جنسی را مختوم اعلام کرد. روز جمعه آخرین مهلت دادستانی برای تمدید حکم بازداشت آقای آسانج و پایان دادن به تحقیقات بود. گرچه دادستانی سوئد خواهان تمدید حکم بازداشت آقای آسانج نشده، اما مقامات بریتانیا اعلام کردند که حکم بازداشت او در این کشور هنوز پابرجاست. آسانج در سال 2012 میلادی از بیم دستگیری و استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و تاکنون از این محل خارج نشده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه نخستین سفر رسمی خود به عربستان، اسرائیل، بلژیک و ایتالیا را آغاز می‌کند. آقای ترامپ در سفر به عربستان با تعدادی از رهبران کشورهای مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا، در سفر به عربستان آقای ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان را اعلام خواهد کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
این پوشش زنده خبری رادیو فردا است. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
همراه شما هستیم با ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. همچنان با شما خواهیم بود با بخش‌های متنوع انتخاباتی تا حدود 2 ساعت آینده. اجازه بدید ابتدا خبرهای انتخاباتی رو دنبال کنیم با همکارم احسان مهرابی که در استودیو با ماست. چند ساعتیه که احسان از شروع رأی‌گیری گذشته. رئیس ستاد انتخابات اعلام کرده مشارکت خیلی چشمگیرتر از گذشته است. خلاصه ای رو بگو اول از اون چه که از صبح گذشت تا این لحظه.
از صبح طبق روال معمول همه مقامات جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت کردند، از جمله رهبر جمهوری اسلامی که در ساعت اولیه رأی داده بود. انتشار عکس‌هایی از انگشتر آیت الله خامنه‌ای در شبکه‌های مجازی خبرساز شده بود و برخی از کاربران شبکه‌های مجازی اعلام کرده بودند که عکس رنگ انگشتر آقای خامنه‌ای بنفش بوده و اون را به نوعی با انتخابات مرتبط دونسته بودند، که خب این سریعاً واکنش دفتر آیت الله خامنه‌ای رو به دنبال داشت و این موضوع رو شیطنت رسانه‌ای اعلام کردند و گفتند که این رنگ انگشتر ارتباطی به انتخابات نداشته. و به هر حال خود این موضوع نشون میده که به هر حال شبکه‌های اجتماعی و میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه که دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم سریعا به اون واکنش نشون بده. طرفداران آقای احمدی نژاد هم از صبح در کانال‌های تلگرامیشون عکس برگه‌های رأی خودشون رو گذاشته بودن که به آقای احمدی نژاد رأی داده بودن، اما دقایق بعد برخی از این کانال‌ها این عکس‌ها رو حذف کردن و گفتن که دادستان تهران به اونها تذکر داده که این عکس‌ها رو حذف بکنن. آقای احمدی نژاد هنوز گزارشی منتشر نشده که رأی دادن یا نه. در مقابل چهره‌های اصلاح طلب مانند محمد خاتمی، مصطفی تاج‌زاده، ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی و دیگر اعضای این نهضت و برخی از چهره‌های سیاسی ایران گزارشش و تصاویرش منتشر شده که در انتخابات شرکت کردند.
امام های جمعه هم امروز طبق معمول سخنرانی هایی داشتند. بحث هایی هم در باره انتخابات تو خطبه های نماز جمعه مطرح شد، نه؟
البته امامان جمعه تلویحا میشه گفت که از دولت آقای روحانی، از آقای روحانی انتقاد کردند. از جمله محمد علی محمدی کرمانی امام جمعه تهران که دبیرکل جامعه روحانیت مبارز هست هم گفت که کسانی که در انتخابات جملاتی گفتن که در شأن انقلاب نبوده به درگاه الهی توبه کنن و از مردم عذرخواهی کنن. این تعبیری که آقای موحدی کرمانی به کار برده.
البته در مورد هر دو کاندیدا صدق میکنه این حرف، نه فقط به سمت آقای روحانی.
به هر حال آقای موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز هست که از این گروه از آقای رئیسی حمایت کرده. حالا اصل این که خطبه نماز جمعه رو برگزار بکنن خب به نوعی بحث برانگیز خواهد بود و برخی از هواداران آقای روحانی در کانال‌های تلگرامیشون به این موضوع اشاره کردن که میشد در این روز فرد دیگری مانند آقای امامی کاشانی یا به هر حال افرادی که دقیقاً سمت مشخص حزبی نداشتن نماز جمعه رو برگزار بکنن. دیگر امامان جمعه هم شاخص‌هایی که اشاره کردن خب شاخص‌های بحث برانگیزی است، یعنی تعداد زیادی از امامان جمعه اومدن 10 تا یا چند تا شاخص رو برای رئیس جمهور مطلوب گفتن که خب مدیریت جهادی، روحیه انقلابی، بحث این که به تعبیر اونها دو از تهدید استکبار و دشمن نترسه، اینها شاخص هایی است که به هر حال مطرح کردنش در نماز جمعه بحث برانگیز هست از سوی امامان جمعه و اعتراض طرفداران آقای روحانی رو به دنبال داشته.
خود آقای رئیسی چطور؟ در واقع طرفدارهای آقای رئیسی چه بحثایی رو در باره انتخابات مطرح کردن؟
طرفداران آقای رئیسی هم در مقابل دولت آقای روحانی را متهم میکنن که از امکانات دولتی و از قدرت دولتی در جهت رأی خودش داره استفاده میکنه. به حضور آقای روحانی در ستاد انتخابات کشور اشاره کردن و این بحث رو مطرح کردن که آیا دیگر نامزدها هم میتونن در ستاد انتخابات کشور حضور پیدا کنن، که البته معاون وزیر کشور گفته که دیگر نامزدها هم میتونن. یا رسانه‌های دولتی رو متهم کردن که در جهت انتخابات، در جهت حمایت از آقای روحانی حرکت میکنن. خبرگزاری فارس صحبت‌های از وزیر ارشاد رو بعد از رأی‌گیری منتشر کرده بود که اون را دارای سوگیری حمایت از آقای روحانی دونسته بود. از وزیر ارشاد سوال شده بود که نظرشون درباره حمایت امیر تتلو از آقای رئیسی چی هست، که وزیر ارشاد گفته که این بحث شوخی هست و اگر آقای رئیسی نیاز به حمایت هنرمندان داشت میگفت که من چند تا هنرمند را میفرستادم پیش ایشون. یک نوع کنایه زدن. حالا این عبارت، این ادبیات را رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و خبرگزاری فارس توهین‌آمیز دونستن، هم در مورد آقای رئیسی که به نوعی در روز انتخابات علیهشون صحبت شده و هم در مورد هنرمندان. خبرگزاری‌ها و کانال تلگرامی اصولگرا همینطور فهرستی رو منتشر کردن یا بعضی از حوزه‌هایی که معتقدن که در اونها دولت تخلفاتی رو انجام داده.
از آقای میرسلیم هم یکم برامون بگو، امروز به عنوان نامزد انتخابات نامش اعلام شد، در این باره توضیحی نداده.
آقای میرسلیم گفته که بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی که درباره انصراف ایشون صادر شده ناشی از اشتباه برداشتی بوده که این حزب داشته، چرا که ایشون عصر چهارشنبه به همراه آقای رئیسی به مشهد سفر کرده بود. آقای میرسلیم گفته که این سفر باعث شده که اعضای حزب مؤتلفه اسلامی فکر بکنن که آقای میرسلیم به نفع آقای رئیسی انصراف داده، که خب این تا حدودی نامتعارف است، چرا که به هر حال حزب قاعدتا این موضوع رو ممکنه با آقای میرسلیم هماهنگ کرده باشه، ولی اگر تصمیم حزبی هم بوده باشه در این باره گرفته شده. آقای میرسلیم قبل از این گفته بود که نامزدیش با تصمیم حزب هست و در تمام مراحل به تصمیم حزب پایبند خواهد بود، ولی اینکه با وجود بیانیه حزب کنارگیری نکردن طبیعتاً بحث برانگیز هست. حزب مؤتلف اسلامی هم تا حالا بیانیه یا صحبتی درباره عدم انصراف آقای میرسلیم دوباره مطرح نکرده.
خب یه سری هم به انتخابات شوراها بزنیم که اون انتخابات هم در حال برگزاری است همزمان. درباره شوراها چه خبرهایی منتشر شده. به اندازه انتخابات ریاست جمهوری پررنگ نیست به هر حال خبرهاش.
میشه گفت که موضوع شوراها تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا قبل از این از احتمال منتفی شدن رأی‌گیری الکترونیک خبر داده بود، اما امروز گفته که دستگاه‌ها مشکلی ندارن برای برگزاری انتخابات الکترونیک. در تهران هر دو فهرست اصولگرایان و اصلاح طلبان هشدار دادن در مورد فهرست‌های جعلی و اعلام کردن که برخی از نامزدها اسامی خودشون رو به این فهرست‌ها ارائه کردن و بقیه افراد را دست نخورده باقی گذاشتن و یکی از اعضای فهرست رو حذف کردن و نام خودشون رو نوشتن. البته بعضی از افراد هم گفته بودن که ممکنه که به فهرست‌ها به صورت کامل رأی ندن. در مشهد هم رئیس شورای اصلاح طلبان خراسان رضوی انتقاد کرده از تخلف‌هایی که به تعبیر ایشون فهرست متقابل داره انجام میده.
خیلی ممنونم از تو. احسان مهرابی بود همکار من، در استودیو همراهی میکرد ما رو و آخرین خبرهای انتخابات رو با او دنبال کردیم. اما شما همیشه میتونید آخرین خبرهای انتخابات رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو بنویسید. ما تلاش میکنیم نظرهای مرتبط شما رو با موضوعهای مربوط به انتخابات در برنامه‌های زنده بخونیم به نام خودتون. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید که شما درباره انتخابات در حال انجام چه فکر میکنید.
به نظر من تنها پیروز انتخابات نظام جمهوری اسلامیه، چون که با دو قطبی کردن کاندیدای ریاست جمهوری تونست حتی مخالفای خودشم به پای صندوق رأی بکشونه.
خواستم تشکر کنم از رادیو فردا به خاطر انعکاس دادن نظرات ما، خیلی دوستتون داریم.
رأی من آقای روحانی است، چون اگر آقای رئیسی پیروز انتخابات شود، سرمایه مملکت من خرج جنگ در سوریه و یمن می شود، یا با اتمام جنگ در سوریه و یمن خرج بازسازی سوریه و یمن می شه. من دوست ندارم که سرمایه مملکت من، حق مردم من، در اهدافی غیر از برای مردم من خرج بشه و نه بزرگی با آقای رئیسی و دوستان اون در رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
الان رفتم صفحه رأی رو دیدم، مردم وایستادن، ولی چیزی که برای من جالبه اینه که وقتی یاد تصویر صورت ندا آقا سلطان میفتم نمیدونم چی کار باید بکنم، فقط میدونم نباید برم تو صف وایستم.
رئیس جمهور منتخب رئیسیه، چون از قبل مشخص شده. مردم بشینید تو خونه های خودتون، احتیاج نیست بده رأی بدید، همه تکلیفتون هم مشخص میشه انشالله.
من از ایران تماس بگیرم. آقا اینجا اصلا انتخابات خیلی صفشون شلوغه و مردم به شدت طرفدار آقای روحانی هستن، ولی امیدوارم که آقای روحانی پیروز انتخابات بشه، نه اینکه بخوان آقای رئیسی رو برن بالا.
من به عنوان یک اقلیت قومی از تمام اقوام و اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران و از تمام مردم خواهش می‌کنم در این بزنگاه تاریخی قدرت اراده و رأی مردم رو به رهبر و به سپاه و به بخش اقتدارگرای نظام به رخ بکشن و با رأی دادن به حسن روحانی یک نه بزرگ به حاکمیت بگن، چرا که ظرف این 40 سال اگه تحریم و قهر کردن و این کارها فایده داشت، بعد به نتیجه هم میرسید که همه دیدن که چه تفاوتی بین 4 سال دولت آقای روحانی با 8 سال سیاه احمدی نژادی بود.
نه پای صندوق میریم، نه رأی میدیم به دوزی. روزتون خوش، خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در بخش های مختلف حتما پیام های صوتی شما رو پخش میکنیم. همطور از طریق تلگرام میتونید برای ما پیام بگذارید و نظرتون رو بگید، تجربتون رو بگید از صبح تا این لحظه چه شرایطی رو دیدید در حوزه های انتخاباتی در شهرهای مختلف. از طریق تلگرام @فرداگرام میتونید تصاویر و مطالب خودتون رو برای ما بفرستید، صداتون رو بفرستید. از طریق اینستاگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید، instagram.com/radiofarda، و به صورت مستقیم عکساتون رو برای ما بفرستید. همکاران من استفاده میکنن در این بخش و تلاش میکنن عکساتون رو به اسم خودتون منتشر کنن. اما در ادامه این برنامه ویژه انتخاباتی میزگیری داریم با موضوع اصولگرایان، اصلاح طلبان و تحریم ها، سه گفتمان و سه روی کرد به انتخابات. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده و مرتضی کاظمیان، تحلیلگران سیاسی که با ما در استودیو هستند، و مهدی فتاح‌پور، عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران که از آلمان روی خط تلفن ماست. آقایان خیلی خوش اومدید. اگر اجازه بدید با آقای فتاح‌پور شروع میکنم که خارج از استودیو هستند. در تمام زمان تبلیغات نامزدی ریاست جمهوری سه طیف موضع‌گیری خیلی مشخصی داشتن. طیف موسوم به اصلاح طلبان مثل آقای خاتمی، مصطفی تایزاده از حسن روحانی حمایت کردند. گروه موسوم به اصولگرایان هم مثل علم الهدا از ابراهیم رئیسی حمایت کردند. بعضی از تحریمی ها هم که در این روزها یک بار دیگه اعلام حمایت خودشون رو اعلام کردند، حمایتشون رو از رضا پهلوی. آقای فتاح‌پور، به نظر شما اساساً این گروه ها یا طیف ها برای مردم مرجع مورد وثوقی محسوب میشن که مردم به حرف اونها ارجاع کنند برای انتخاب کاندیدای مورد نظرشون؟
ببینید، انتخابات وقتی در سطح مردم صحبت میکنید، مردم میرن در سطح وسیع توده‌ای وقتی بحث بشه، میرن به اون کاندیدایی رأی میدن که میتونه یه مقداری بعد زندگیشون رو بهتر کنه. اساساً این که مردم در چهارچوب یک آرزوها و آمالها و ایدئولوژیها و اینها بدون شرایط خاص تاریخی میتونن بیان به صور اثباتی و فعال توی صحنه سیاست، این عملی نمیشه. این امر بیشتر در سطح نخبگان، در سطح نیروهای سیاسی است. بنابراین شما اگر میپرسید راجع به مردم، موقعی که مردم احساس بکنند وضعیتی که وجود داره این یا اون کاندیدا میتونه در شرایط زندگیشون تغییری به وجود بیاره، میره رأی میدن، و اگر احساس بکنن که هیچ تغییر مهمی نیست، رأی نمیدن. و این فقط در انتخابات نیست، در سایر مبارزات هم هست. یعنی مثلا مردمی که میرن تو سندیکا، کارگرایی که میرن تو سندیکا مبارزه میکنن، برای اینکه وضع زندگیشون بهتر بشه، مبارزه نمیکنن که مثلا رژیم عوض بشه یا سیستم عوض بشه.
یعنی به نظر شما آقای فتاح‌پور، بله به نظر شما بله ببخشید، به نظر شما یعنی کسی مثل آقای خاتمی یا آقای علم‌الهدی وقتی اعلام حمایت مستقیم میکنن از یک نامزد، مردم کسانی نیستن که به هر حال بر اساس حرف اونها نظرشون تغییر کنه یا محکمتر بشن یا پاشون سست‌تر بشه؟
بله قطعا این اتفاق میفته. یعنی بحث اینجاست که نیروهایی که بتونن نشون بدن که این یا اون اتفاق به سود مردمه و تغییرات به وجود میاره. به همین دلیل تمام کسانی که مرجع هستند، نیروهایی درشون اعتماد بهشون دارن، وقتی توضیح میدن که مثلا این کاندید یا اون کاندید تأثیرشون در زندگی مردم چیه و یه تغییراتی به وجود میاره، قطعا بخشی از مردم به اونها توجه میکنند. انتخابات این بار اتفاقی که افتاده، صرف نظر از اینکه چه عواملی درش نقش داشته و ما چه قضاوتی روی مثلا روحانی یا روی رئیسی یا غیره داشته باشیم، یک قطبندی بسیار عمیقی در جامعه رو شکل داده، چیزی شبیه سال 76 و یا 88. در اون دوباره هم این اتفاق افتاد. یعنی ما در یک طرف میبینیم که بخش بزرگی از اقشار مدرن جامعه، تحصیل کردگان، هنرمندان، نویسندگان، نیروهای شهری، اینها یه طرف قضیه اومدن و فکر میکنن که انتقاد دارن، ایراد دارن با آقای روحانی، سیستم رو قبول دارن، قبول ندارن، مواضع متفاوتی دارن، ولی مجموعه این طیف اجتماعی فکر میکنن که اگر آقای رئیسی بیاد و در رأس ریاست جمهوری قرار بگیره، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاست خارجی و چه در زمینه مسائل فرهنگی، ما روزهای بسیار منفی تری داریم.
بله.
و کسانی که عمدتاً نیروهای متشکل رژیم، بسیج یا امام جمعه ها و غیره، میتونن تبلیغات بکنن، یعنی نیروهای متشکل رژیم میتونن روشون تبلیغات بکنن و تاثیرگذار باشن، یا ارتباطاتی دارن با این نیروها و امتیازاتی از این طریق به دستشون میاد، به این نتیجه رسیدن که آقای رئیسی رو تایید میکنن. بنابراین انتخابات این بود یک مقداری از این موضوع که آقای روحانی در این زمینه چی میگه و چی نمیگه، یا آقای رئیسی چی میگه چی نمیگه، فراتر رفته.
درست.
و موضع‌گیری نسبت به این دو قطبیه که در جامعه شکل گرفته. اتفاقی در 88 هم افتاد، در 76 هم افتاد.
اجازه بدید من از آقای تغیزاده همین سوالو بپرسم. آقای تغیزاده، شما موافق هستید با موضوعی که آقای فتاپور مطرح میکنن؟ شما فکر میکنید که واقعا تأثیر در زندگی مردم قابل لمس در واقع اعلام حمایت برخی از چهرهای سیاسی و فرهنگی و هنری نباشه؟
قبول بکنیم هر جامعه یک تعدادی الگو داره. این الگوها میتونن مذهبی باشن، میتونن سیاسی باشن، اجتماعی باشن، حتی گاهی الگوهای هنری انتخاب میکنن مردم. جامعه نمیتونه بدون رهبری باشه. وقتی ما صحبت شهریت میکنیم، صحبت اجتماع میکنیم، اجتماع دارای یک نظمه. نظم ممکنه پلیسی نباشه، نظامی نباشه، ولی به دلیل جامعه بودن الگو داره و این الگوها طبیعتاً وقتی که اتفاقی میفته که تاثیرگذارتر از اتفاقات روزگار معمول میتونه اثر بیشتری بگذاره. ولی جامعه ما با مشکلاتشون روز به روز زندگی میکنن و اونها مصالح و منافع شخصیشون رو به خصوص از الگوهایی که خارج از کشور هستن بهتر تشخیص میدن. اینکه اگر یک الگوی مدعی رهبری هست، مدعی الگوسازی هست و به خودش این اجازه رو میده که توصیه بکنه به مردم داخل کشور به خصوص چه بکنید چه نکنید، یا اینکه در ارزیابی موقعیت خودش دچار توهم شده و یا دست کم گرفته شعور سیاسی یا اجتماعی مردمی رو که داخل ایران زندگی میکنن، این تاثیرگذار هست، ولی تاثیرگذاری اونقدر نیست که بتونه خطی رو عوض بکنه و در درون یک تصور، در درون یک جنبندی فکری تغییر ایجاد بکنه. خط فکری آقای خاتمی با آقای روحانی و رفسنجانی و طرفداران این گروه همسو هستند. بنابراین فرقی نمیکنه آقای خاتمی اظهار نظری بکنه یا خیر.
آقای کاظمی، من میخوام از تجربه شخصی خودم بگم. در چند روز گذشته با کسانی که صحبت میکردم، کسانی رو در واقع متوجه شدم که قرار هست رأی بدن که بر اساس آنچه که چهره های سیاسی و فرهنگی که پشت فرد رقیب اومده بود، حالا یا نگران شده بودن یا اصلا از اون آدم ها خوششون نمیومد و نظرشون تغییر کرده بود. شما فکر میکنید واقعا ما در شرایط سیاسی امروز در طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان افرادی رو داریم که تا این حد تاثیرگذار باشن، یا واقعا اصلا همچین چیزی امکان پذیر هست در سطح بزرگتر اگر بخواید ببینید؟
من با داوری کلی هم آقای تغیزاده هم آقای فتاپور همدلم و فقط یه نکته رو میخوام بهش اشاره کنم در ادامه این توضیحات و پرسش شما، که بخش مهمی از جامعه در مورد شرکت یا عدم شرکتش در انتخابات تعیین تکلیف میکنه، اما یک بخش مردد وجود دارن. این بخش مردد قطعا میتونه تأثیر بگیره از بعضی ملاحظات و چه نفیان چه اثباتن، چه سلبی چه ایجابی. به عنوان نمونه، اعلام حضور آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد که بیش از 6 سال اینا در حصر خانگی هن، یک بخشی از نیروهای حامی جنبش سبز، کسانی رو که مردد بودن، سوق داد به طرف اینکه قطعا در انتخابات شرکت کنن. اعلام مشارکت اینها منجر به یک موج اجتماعی میشه که خودش رو در شبکه‌های اجتماعی با تولید میکنه و حالا میزان مشارکت در انتخابات رو به عنوان نمونه از حدود 55% میتونه تغییر بده، ببره به طرف بالای 65% یا 60% رو تبدیل کنه به 70%. این شکاف میتونه سرنوشت ساز باشه. در مورد برخی چهره مثلا مثل آقای خاتمی، طبیعتا اعلام نظر آقای خاتمی میتونه موثر باشه، یا حتی فراتر از چهره سیاسی، مثلا وقتی آقای تتلو حمایت میکنه از آقای رئیسی، این ممکنه که حتی یک دافعه ایجاد کنه در طیفی از بدنه مذهبی سنتی حامی آقای رئیسی، یعنی باعث ریزش بشه و
کمان که انتقاداتی هم شد دقیقاً بعد از این ملاقات.
بله، و در سوی مقابلش مثلا اعلام حمایت چهره هنری مثل آقای مثلا شهرام ناظری یا مثلا اصغر فرهادی کارگردان سینما، اینها طبیعتاً در بخشی از لایه‌های اجتماعی متعلق به طبقه متوسط شهری فرهنگی که مرددن، اینا میتونه سرنوشت ساز باشه. یا فراتر برم، مثلا اعلام حمایت خانم نرگس محمدی از زندان، این طبیعتاً کسانی رو که گارد تحریم دارن به پرسش وادار خواهد کرد که چطور یک زندانی سیاسی که از طرف وزارت اطلاعات آقای روحانی مورد شکایت قرار گرفته، از درون زندان اعلام میکنه که علیه رئیسی وارد مشارکت در انتخابات میشه.
بله، رقابت در درون نظام بین اصولگراها و اصلاح طلبها و گفتمانی که از تحریم و مشارکت نکردن در انتخابات سخن میگه، خب در روزهای گذشته خیلی شدید شده. کمپین تحریم و عدم مشارکت رو اگر بخوایم بررسی کنیم، آقای فتاپور فکر میکنید چه شخصیت‌ها و گروه‌های نماد این گفتمان بودن؟
به هر حال در مورد تحریم، بخشی از نیروهای اپوزیسیون معتقدند که در هیچ انتخابات، در تمام انتخابات هایی که تا به حال برگزار شده تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره و ما به انتخابات آزاد نداریم، باید تحریم کرد، نباید شرکت کرد. عملا نیروهایی که معتقد به سرنگونی هستند و نیروهایی که معتقد هستند مثلا از طرق دیگه‌ای باید تغییرات رژیم تغییر بکنه، روی این موضع هستند. مسئله بسر اینه که خب کسانی که در شرکت نمی کنن در انتخابات، در این انتخابات مشخص چه اقداماتی میتونن بکنن در جهت تغییرات در جامعه، این طبیعتا بحثیه که وجود داره. و همونطوری که صحبت کردم، ما زمانی که میریم در سطح توده‌ای، یعنی میریم در سطح توده‌ای توضیح این موضوع که با عدم شرکت در انتخابات شما چه تغییراتی رو میتونید در جامعه موجب بشید و میشه به اون اهدافی که مطرح کرد رسید، خب این بار در این انتخابات به دلیل همین قطبندی که گفتم بسیار دشواره، چون از نظر بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی که نسبت به جمهوری اسلامی نظر خوش ندارند، موضع نسبت به آقای رئیسی، نسبت به گروهی که باشون همراه هستند، به تاریخی که ایشون دارند و کسانی که ازشون حمایت کردند، خیلی تند و قاطع، و بنابراین بخش بزرگی از همین نیروها این بار در سطح توده‌ای در این انتخابات در مقایسه مثلا با انتخابات 4 سال قبل همه قرائن نشون میده که شرکت خواهند کرد.
خب فکر میکنین چقدر موفق بودن در دفاع خودشون از گفتمانشون، مثلا گفتمان تحریم؟ آقای فتاپور،
گفتمان تحریم به هر حال یک تعدادی از نیروهای جامعه ما طرفدارش هستند و شرکت نمی کنند. من تصور می کنم که صفبندی که این بار در جامعه به وجود اومده، همونطور که مطرح کردم، در شرایطیه که نیروهایی که نسبت به رژیم هم در سطح مرد توده دارم میاد، در جامعه مطرح می کنم نه شخصیت های سیاسی، نیروهایی که در سطح جامعه هستن، اونها هم احساس می کنند که طرف مقابل قضیه یک نیروی وابسته به ولایت، کاملا داره از نیروی متشکل توده‌ای، بسیج، ائمه جمعه، سپاه و بودجه مالی بزرگ داره سود میبره برای جمع کردن نیروها. و عملا در این انتخابات مثلا برخلاف انتخابات 4 سال قبل که کاندیداها متنوع بودن و نیروی متشکل وابسته به رژیم به این شکل متشکل پشت یک کاندیدا نمود، این بار یه چنین خصوصیت داره. به همین دلیل در این صفبندی که به وجود اومده جامعه، عملا این بار نیروهای مخالف رژیم، نیروهایی که قبول ندارن سیستم و نیروهایی که خارج تحولات جدی هستن، نیروهایی که معتقد به جنبش سبز بودن، نیروهایی که اصلاحاتی رو میطلبن، مجموعه این طیف بخش بزرگیشون من ارزیابی اینه که شرکت میکنند.
آقای طرزانی شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که کسانی که برها طرفدار تحریم بودن و درخواست داشتن که مشارکت جدی نباشه در این انتخابات، چقدر موفق بودن در ایده تحریم؟
اگه به آمار نگاه بکنیم، نتیجه‌ای که میگیریم این است که تحریمی‌ها به اون چی که میخواستن نرسیدن. اگر مثلا نگاه بکنیم به کشوری مثل استرالیا که انتخابات و شرکت در انتخابات برای مردم اجباری است، 21 کشور تو دنیا وجود دارن که انتخابات رای دادن درش اجباری است، استرالیا یکی از اونهاست. وقتی ما به شمار، به درصد رای دهندگان نگاه میکنیم، با وجود اجباری بودن میزان رای به 80% نمیرسه. مردمی هستن که عذر پزشکی دارن، مردمی هستن که دور از منطقه هستن، در سفرن، بیمارن و هزار یک علت دیگه که اونها رو باز میداره از شرکت حتی اجباری در انتخابات، ولی چون کشور دموکراتیک است یک بهانه میارن، نسخه طبیب نشان میدن و جریمه مثلا $300 رو نمیگیرن. بنابراین تعداد رای دهنده در جوامع متعارفی دموکراتیک یه چیزی در حدود 70%، 68%، گاهی 50%، 54%. وقتی ما شمار رای دهنده ها رو در ایران نگاه میکنیم، اگه باور بکنیم آماری که حکومت میده آمار درستی است، متوسط 70%، این درصد نزدیک به بالاترین شمار بالقوه است که مردم داخل کشور آماده رأی دادن هستند. بنابراین اگر مقایسه بکنیم با 30% که رأی نمیدن و حتی اون 30% رو ما به حساب کسانی بیاریم که پیام تحریم رو گرفتن و به این علت رأی ندادن، باز هم میبینیم شمار کسانی که مشارکت میکنن دو برابر کسانی است که حتی اگر پیام گرفته باشن از حضور در انتخابات خودداری میکنن. ولی فاکتور تعیین کننده در اجتماع ما، اگر حتی رأی سازی میشه، درصد آرا بالا پایین میشه، که به نظر من قطعا میشه، من باورم اینه، این باور من نیست، آقای میرحسین موسوی میگه اینه، آقای رفسنجانی وقتی انتخاب نشد این رو گفت و این گفته ها رو از زبان مقامات رسمی دیگری هم در درون حکومت جمهوری اسلامی شنیدیم. ولی اون چه که فاکتور مهم هست این است که مردم نگاه سلبیشون قوی تر از نگاه ایجابیشونه. یعنی من نمیخوام این آقای کاظمیان بیاد رئیس بشه، به این علت میرم رأی میدم به کسی که مخالف آقای کاظمیانه.
همون جریان مثال میزنم
که با وجود اینکه میگن این تئوری نخنما شده، ولی همچنان کار میکنه.
بله.
و ترسه که تعیین میکنه سو و سمت رأی رو که مردم در داخل کشور بهش فکر میکنن.
شما چه فکر میکنید آقای کاظمیان چقدر موفق بودن تحریمی ها در ایده تحریم؟
این ملاحظات آقای تغیزاده برای خود من خیلی با ارزشه و خیلی مهمه. علتش اینه که آقای تغیزاده اساسا خودشون قائل به شرکت در انتخابات نیستن و طبیعتا این داوری واقع بینانه و مهمی از فضای اجتماعی ایران و صورتبندی درستی، اما بخشی از جامعه پروژه اثباتی ایجابی هم داره که به هر حال برای تکوین جامعه مدنی، برای جان گرفتن جامعه مدنی، برای تثبیتش، برای تقویت جنبش‌های اجتماعی فکر میکنه که حضور یک دولت میتونه بهتر و بیشتر به نفعش باشه. کما اینکه مثلا آقای دکتر سعید مدنی که الان تبعید هست در بندر عباس از همین زاویه دعوت میکنه به شرکت در انتخابات، یا کم نیستن سبزهایی که از این زاویه نگاه میکنن، یا کسانی که در ایران دارن فعالیت مدنی یا سیاسی انجام میدن. البته بخشی از جامعه همونطور که گفتن طبیعتا در بین دو وضعیت انتخاب میکنه و به خصوص ممکنه یک وضعیت هراس‌آلود وادارش کنه که از یک نامزد فراری بشه و بره تو اردوگاه رقیب. کسانی که قائل به عدم شرکت هستن، چه کسانی که اعلام کردن ما امتناع میکنیم از مشارکت، یا اونهایی که تحریمی اند، به هر حال به نظر میاد مجموع توضیحات اینها یا ادله‌ای که ابراز میکنن نمیتونه اکثریت جامعه ایران رو به دلایل مختلف قانع کنه. و همونطور که آقای تغیزاده اشاره کردن به درستی، به هر حال در انتخابات مختلف جمهوری اسلامی یا وضعیت اجتماعی سیاسی ایران به گونه است که یک مشارکت حدود 50-70% رو بسته به کیفیت انتخابات مجلس ریاست جمهوری این ایجاد میکنه. و طبیعتاً این که یک انتخاباتی بشه مثل دوم خرداد 1376 دو قطبی خاتمی ناطق نوری، یا 88 دو قطبی مثلا موسوی احمدی نژاد، این میتونه خیلی خیزش ایجاد کنه و یک مرتبه مشارکت رو از حدود 60 برسونه به 80%. و گمان میکنم در این انتخابات دو قطبی شکل گرفته بین آقای رئیسی و آقای روحانی که تصویر میکنه دو اردوگاه متفاوت رو، یعنی گفتمان مصباح یزدی، قرائت خشونت‌آمیز از دین، گفتمان خاتمی، یا این دو گفتمان چنان متفاوته که کسانی مثل آقای دکتر بهروز برومند از اعضای ارشد حزب ملت ایران که خودش بعد در فیلمی که منتشر کرده میگه من 35 سال در انتخابات ایران شرکت نکردم و رأی ندادم، اینها رو وادار میکنه برای اولین بار بیان بگن آقا ما در انتخابات مشارکت میکنیم. و این خب طبیعتا میتونه این انتخابات رو تبدیل کنه به یک رفراندوم در جمهوری اسلامی.
در واقع شما معتقدید که حتی تحریمی ها هم میتونن در یک شرایطی که به شدت احساس خطر کنن نظرشون عوض بشه، رأیشون تغییر کنه؟
دقیقاً. و خب طبیعتاً اون وقت این افراد میتونن خیلی سرنوشت ساز باشن برای اینکه اون مرددها رو سوق بدن به طرف یک اردوگاه بهتر یا کمتر بدتر.
درسته. حالا که بحث تحریم یا شرکت کردن در انتخابات هست، اجازه بدید من چند تا نظر رو براتون بخونم در تلگرام ما. برخی از کسانی که در صفحه کانال تلگرام رادیو فردا هستن برامون نوشتن. الهه نوشته باید شرکت کنیم، تحریم کردن و عدم ارائه راه حل بیهوده‌ای هست. سام گفته با وجود تمام ایراداتی که به این سیستم وارد میدونه در انتخابات شرکت میکنه و امیدوار هست که حرکت درستی باشه. جواد برای ما نوشته 4 سال پیش او و خیلی از کسانی که میشناخته از ترس به قدرت رسیدن قالیباف و جلیلی برای رأی آوردن روحانی بسیج شدیم، اما به این نتیجه رسیدیم که بهترین حرفها و شعارها فقط موقع انتخابات زده میشه. مهمترین موضوع برای جواد روشن شدن موضع آقای روحانی درباره رفع حصره که باعث رأی دادن و رأی ندادن من میشه. که همون موضوع سلبی که شما گفتید هست آقای طغی‌زاده ظاهراً. اما اون طرف جبهه موضوع طرفداران مشارکت در انتخابات هست که اصولگراها اصلاح طلب‌ها ایستادند. گفتمان اصولگرایی بیشتر از طرف چه نهادهایی، گروه‌هایی یا شخصیت‌هایی در رقابت‌های انتخاباتی تبلیغ شده آقای فتاح‌پور؟
ببینید گفت جریان اصولگرایی این بار خیلی روشن تمامی ارگان‌های متشکل رژیم در خدمتشون، یعنی این انتخابات به طور مشخص قطبندی شده، کسانی که ولایت سیستم کنونی با همین سیستم خیلی با نیروهای امنیتی نظامی اعمال فشار بیشتر اینا رو تایید میکنن یه طرفن، و کسانی که تغییراتی در جهت محدود کردن معتدل کردن میخوان معتقد هستن اینا طرف مقابلن و یا تغییرات وسیع‌تر. ولی راجع به این که مردم با چه خطی میرن، ما یک مردم نداریم و یک اقشار مختلف ما داریم تو جامعه، و اگر بخوایم صحبت بکنیم چه انگیزه هایی منجر میشه که به اینها به این اردو یا به اون اردو برن یا شرکت نکنند، باید راجع به اینها جداگانه هر کدوم صحبت بکنیم. آقای رئیسی و اصولگره ها این بار تلاش کردند که تکیه بکنند روی مشکلات اقتصادی و تلاش بکنند خودشون رو مدافع و منعکس کننده برنامه هایی بدونن که میتونه یه مقداری تعدیل در اجتماعی اقتصادی در جامعه به وجود بیاره. خب این توسط نیروهایی که آگاه ترن اصلا مورد پذیرش نیست، چون اینها کارنامه بسیار منفی دارن در این زمینه، ولی خب تلاششون این بوده که از طریق نیروهای متشکل یک چنین چهره‌ای از خودشون بندازن. طبیعتا ممکنه کسانی هم در این جهت رأی بدن که فکر کنن این اتفاق میتونه بیفته و فقط هم به خاطر مخالفت نیست، به خاطر موافقت هم باشه، کاری که در انتخابات 80 بین آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی رخ داد. یعنی فکر کردن آقای رفسنجانی احمدی نژاد میتونه تغییرات مثبت اقتصادی به وجود بیاره. خب این بار همونطوری که میگم این دشواری هم چیزی، ولی خب تلاششون در این جهت بوده. از این سو هم به همین شکله، یعنی بخشی از نیروها هستن همین سیاستی رو که آقای روحانی داره، همین کارهایی که شده، همین اقداماتی که شده و یه مقداری اعتدالی که داره به وجود ایشون طرفدارش هستن واقعا تایید میکنن و ایشون نماینده خودشون میدونن، یا یه مقداری مثلا انتقادات دارن ولی نماینده میدونن. اون چه که مورد تاکید آقای طغی‌زاده و آقای کاظمیان بود که درسته، به نظر من اینجا رو اخشار مدرن جامعه است، راجع به اینها این بخش از جامعه است، خب بخش گسترده‌ای هستن، مرجع هستن، تاثیرگذارن و تاثیر کیفیشون بیش از تاثیرگذاری کم میشونه، و اینها هستن که خب نسبت به شرایط کنونی، نسبت به جمهوری اسلامی منتقدن، معترضن، ایراد دارن، تغییرات جدی میطلبن، و خب اینها انگیزه هاشون متفاوته. مثلا در سال 76 و 88 در میان این اخشار ما میبینیم امید وجود داره، حرکت امیدوارانه وجود داره، و صرفا به خاطر رأی ندادن به ناطق نوری یا احمدی نژاد نیست، بلکه اونها تصورشون اینه که به خصوص جوانهایی که اومدن تو میدون به خصوص 88، تصورشون اینه، ارزیابیشون اینه که اگر تغییری به وجود آقای احمدی نژاد بره کنار و آقای موسوی بیاد، فضاهای بازی در جامعه باز میشه و این امکانات مثبتی به اونها میده.
من بیشتر البته آقای فتاح‌پور سوالم درباره اصولگراها بود، اینکه از طرف
نمایندگی
چون وقتمون یه مقدار کم هست
صحبت کردم، اصولگراها به طور متشخص نیروهای متشکل و نیروهای کاملا وابسته به ارگانهای امنیتی، بسیج، ائمه جمعه و نیروهای وابسته به ولایت، همه کاندیداهای در این جهت ازشون حمایت کردند و پایه اجتماعیشون تلاش کردن با کار متشکل تبلیغاتی از اون زاویه شکل بده.
آقای طغی‌زاده شما موافقید که بیشتر گروه های امنیتی هستند گروه های اصولگرا، یا اینکه گفتمان اصولگرایی واقعا به یک سری از اصولی پایبند هست؟
تقسیم بندی من خیلی به اون چیزی که شما گفتید نزدیکه، یعنی 38 سال پیش توی ایران یک انقلاب شکل گرفته، یا هر اسمی که روش بگذارید، یک تغییر اساسی حکومت، یه دی سر کار اومدن و اینها 38 سال که ادامه حکومت دادن. امکان پذیر نیست شما یک حکومت رو 38 سال داشته باشید و مردم همچنان نسبت به اون احساس علاقه و گرایش بکنن. من اصولگرایان و خط مقابل اصولگرایان رو با این فاصله از هم جدا میکنم که اصولگرایان همچنان طالب ادامه انقلاب هستن، حکومت رو انقلابی میخوان، به اصول اولیه و سنت ها میخوان برگردن، منافع خودشون در این مجموعه میبینن، و اونهایی که به اصولگرایان رأی نمیدن تردید دارن آیا این انقلاب را اصلا میخوان یا نمیخوان. تا به حال رفراندومی نبوده که خط اصولگرایان و مخالفان اصولگرایان از هم دیگه جدا بکنه، ولی از زمان خاتمی به این طرف همه اینشو شاهد بودن که آرای رئیس جمهور انتخاب شده متکی به کسانی بوده که بالقوه با انقلاب سر سازش نداشتن و اگر اصلاح طلبی هم میکردن نیت نهاییشون این بوده که اصلاحات در انتها منجر بشه به تغییر، و اون چیزی است که طرفداران انقلاب و اصولگرایان ازش میترسن.
یعنی شما فکر میکنید که شخصیت هایی که توی این رقابت ها به هر حال پشت گفتمان اصولگرایی قرار دارند در نشان دادن نامزد یا نماینده اصلی خودشون به عنوان آقای رئیسی موفق بودن؟ اون اصولی که شما اسم بردید که مربوط به 38 سال پیش هست،
موفقیت بستگی بین داره که چقدر بتونن بر سر قدرت بمونن. آیا آقای رئیسی رو میتونن از صندوق در بیارن؟ موفقیت موکول به رأی مردم نیست. این رو من تاکید میکنم، کسانی که سال 88 به خیابون رفتن، میلیون ها نفر تو خیابون ها بودن، اونها الزاماً انقلاب با میرحسین موسوی من و شما رو دوست نداشتن. اونها میخواستن بگن ما فرصت پیدا کردیم که اعتراض کنیم.
موافقی شما آقای کاظمی؟
با این بخش آخر یا در رابطه با تفسیر اصولگرایان؟ من از این بخش آخر اگه بخوام شروع کنم، خب طبیعتاً کسانی که در جنبش سبز بودن یک طیف متکثری بودن، از کسانی مثل ندا آقا سلطان که رأی نداد و شهید شد تا سهراب عرابی که رأی داد و متاسفانه کشته شد. اما به هر حال این طیف متکثر از فرایند پس از انتخابات اعتراض خودش رو متبلور کرد. اما در مورد اصولگرایان من یه نگاه متفاوتی دارم. متاسفانه اردوگاه اصولگرایان خودش رو اعلام میکنه به عنوان کسانی که مدعی اصولن، ولی من فهم کنم این اصول تبدیل شده به منافع مترتب بر ارتباط با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی. یعنی جریان امنیتی حاکم بر سپاه یا جبهه پایداری یا جامعه روحانیت مبارز یا جامعه اسلامی مدرسین، اینها مجموعه ارکان قدرت هستند که تداوم وضعیت موجود به نفع منافع اونها هست، چه از زاویه ثروت، چه قدرت، چه منزلت. و
طرفداران اینها چطور آقای کاظمی؟
خب همین، اون وقت این متاسفانه وقتی که آقای رئیسی در مقطع انتخابات وارد همپوشانی گفتمانی میشه با کسی مثل آقای تتلو، این نشون میده که کسب رأی یعنی به قیمت کنار گذاشته شدن اصول، یعنی اصلی در کار نیست. اصل یعنی تداوم قدرت به هر حیله، به هر ترتیب، چه کودتای انتخاباتی هست شده هست، چه سرکوب خونین مردم، چه رفتن به طرف تتلو برای اینکه میزانی رأی رو افزایش بدی. اما کسانی که رأی میدن با آقای رئیسی، خب من همدلم با ارزیابی دوستان که اینها واقعا همه به این شکل نگاه نمیکنن. بخشی از جامعه طبقه سنتی مذهبی هستن که گمان میکنن که اتصال رهبر جمهوری اسلامی به امام زمان یا آقای رئیسی با شال سبزش، تولیت امام رضا، اینا کسانی که ممکنن برن جمعکران و از همین زاویه فقط با آقای رئیسی رأی بدن. و البته کسانی که بدنه مرتبط با حاکمیت، به خصوص کسانی که ارتباط دارن با نهادهای امنیتی نظامی. اما من تأکید کنم که این به این معنا نیست که همه کسانی که کارمند سپاه هستن یا عضو سپاهن اینها رأی میدن مثلا با آقای رئیسی، کما اینکه در انتخابات دوم خرداد و 88 در هر دو اینا اعلام شد که شهرک شهید ملاتی سپاه 70% رأی دادن با آقای خاتمی یا موسوی. و این طبیعتا نشون میده که بدنه اجتماعی حامی اینها الزاما در اصول مشترک نیست با آقای رئیسی یا اصولگرایان. خب بخش فریق تی وعده های انتخاباتی میشن و بخشی هم خب ایدئولوژی مشترک دارن یا فکر میکنن که تداوم دولت رئیسی به معنای تداوم منافع اونها هست از رانت قدرت.
آقای فتاپور، توی صحبت قبلیتون داشتید توضیح میدادید در مورد مسائل در واقع همین گروه ها و شخصیت هایی که در دفاع از گفتمان اصلاح طلبی و نامزد هایی که داشتند در واقع فعال بودن در انتخابات ریاست جمهوری، فرصت نشد صحبتتون تکمیل بشه. حالا میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنید چقدر این گروه ها و شخصیت ها در گفتمان اصلاح طلبی و نامزد خودشون یعنی آقای روحانی موفق بودن؟
به نظر من این بار از دو زاویه نیروهای خواهان تغییر کاملا بسیج شدن و همونطور گفت.
متاسفم که آقای فتح‌پور روی خط تلفن ما بودن ولی تلفنشون قطع شد. از آقای تغیزاده بپرسم تا قبل از اینکه همکارانم بتونن آقای فتح‌پور رو دوباره برگردونن. شما فکر می‌کنید آقای روحانی چقدر واقعا نماینده موفق یا چهره موفقی بوده برای اینکه شخصیت‌ها در دفاع از گفتمان اصلاح طلبی با نامزدی او از خودشون نشون بدن؟
من برمیگردم به جمله آخری که آقای کاظمیان گفتن و کاملا با اون موافق هستم و موافقت این است که اصولگرایان واقعا باور کردن که هر وسیله قابل توجیه برای اینکه به هدف برسیم و همین که رئیسی مثلا با همه اسلامگرایی کنار یک خواننده رپ مثل تتلو قرار میگیره، دست روی شونی اون میگذاره برای اینکه بتونه طرفداران اون رو جلب بکنه، این اثبات این فرضیه است که هدف وسیله رو توجیه میکنه. ترس از آدمایی از این دسته که به روحانی موفقیت میده، نه کارنامه خود روحانی. نگاه کنی به کارنامه اقتصادی آقای روحانی، همچنان برای اصولگرایان خط قرمزهایی در حاکمیت وجود داره برای اینکه اینها سهمی از اون هستن و این خط قرمزها رو نمیخوان ازش عبور بکنن. آقای روحانی نمیاد به مردم هنوز توضیح بده آ 150 میلیارد نه 120 میلیارد دلار شما پول گرفتی، این پولی که بعد از لغو تحریم گرفتی کجا خرج کردی؟ جرأت داره بگه من بخشی از این پول رو بردم به سوریه، دادم به آقای قاسم سلیمانی، در اموری خارج از اقتصاد خرج کردم؟ نه، یک آقای روحانی به عنوان اصلاح طلب هنوز خط قرمزهای حاکمیت رو داره، رعایت میکنه، اسرار نگه میداره. و دوم این که فرضیه اصلاح طلبی در یک حکومتی که مدعی الهی بودن است فرضیه باطله. اصلاح طلبی به جایی نمیرسه. اگر ادعی پشت آقای روحانی صف میکشن، به این دلیل است که از رئیسی بیشتر میترسن. جامعه ما جامعه درونگران شده، بیرون از ایران امیدی برای مردم وجود نداره. وضع موجود رو مردم به امید پیدا کردن فرصتی مثل سال 88 پذیرفتن و به دنبال این هستن که کمتر بترسن، کمتر ضعیف بشن. میدونن با نوع احمدی نژاد و رئیسی ضعیفتر خواهند شد. به این دلیل ترسی که امثال رئیسی درست میکنه عامل نشان دادن موفقیت برای روحانی است، نه موفقیت شخصی روحانی.
آقای فتح‌پور شما برای چند دقیقه نبودید توی بحث، ولی خواهش میکنم بحثتون ادامه بدید.
آخه من متوجه نشدم که ارتباطم قطع شد. شما سوال کردید راجع به مسئله نیروهای خانه تغییر یا اصلاح طلبا.
خیر، سوال من در مورد این بود که آقای روحانی چقدر نامزد اصلح هست در واقع برای نشان دادن آن چیزی که گروه‌ها و شخصیت‌های موسوم به اصلاح طلب می‌خوان در گفتمان خودشون از اصلاح طلبی نشان بدن.
در ایران انتخابات خب یک انتخابات آزاد نیست و نیروها نمیتونن کاندید بشن. ما در یک دایره محدودی از نیروهایی هستیم که میتونن کاندید بشن و رأی داده بشه. طبیعتا من یا کسانی که مثل من فکر میکنن مثلا خواهان یک جامعه سکولار هستن و کلن با دخالت دین در دولت موافق نیستن یا خواهان اصلاحات خیلی عمیق هستن، خب طبیعتا برنامه و فکر آقای روحانی منطبق نیست دقیقا برای اون فکر. یا کسانی که مثلا بخشی از نیروهای رادیکال که در جنبش سبز شرکت داشتن، اون چیزی که در انتخابات امروز شکل گرفته مسئله بر سر کاندیداهای معینیه که وجود داره و یه مقدار این شکل گیری از فراتر رفته از این که آقای روحانی به طور مشخص چی میگه یا آقای رئیسی، بلکه سمتگیری معینی در این سمت جامعه بره یا در فلان سمت جامعه بره این قطبندی رو شکل داده. آقای روحانی به هر حال در زمینه سیاست خارجی اقدامات مثبتی انجام داده، موفقیت هایی داشته، در زمینه برنامه اقتصادی در نظم دادن به وضعیت اقتصاد و جلوگیری از اون وضعیت آشفتهی که دوران آقای احمدی نژاد بود موفق بوده. در این حال سیاست اقتصادی ایشون یک سیاست لیبرالیست که خب طبیعتاً توسط نیروهایی که سیاست های چپ رو میطلبند و معتقدند باید مسئله تعدید این فاصله طبقاتی و اختلافات طبقاتی که در ایران وجود داره در برنامه اقتصادی ملحوظ باشه، طبیعتاً میتونه مورد انتقاد باشه. و در زمینه مسائل باز شدن فضای اجتماعی و به خصوص سیاسی، بخش عمده‌ایش به دلیل فشار طرف مقابل ولی خب بخشش هم به دلیل شاید کمکاری در این جهت، ما کار کمی صورت دادیم. خب طبیعتا در هر کدوم از اینها نیروهایی هستند که برنامه خودشون و خواستشون خیلی وسیع‌تر از اینهاست. خیلی از نیروهایی که امروز در این صف بندی شرکت دارن، اگر آقای موسوی کاندید بود قطعا به آقای موسوی رأی میدادن،
بله.
آقای موسوی رو ترجیح میدادن. یا نیروهایی که مثلا ممکنه بیرون از حکومت حضور دارن، بعضی هاشون بخشی از این اخشاری که امروز در انتخابات میرن شرکت میکنن، اگر اونها کاندید بودن به اونها رأی میدادن. انتخابات امروز میگم از فراتر از این موضوع، فراتر از این موضوع به این معنا که کسانی هم که تغییر میطلبند، تغییرات مثبت در جهت فضای باز میطلبند، اونها تصورشون اینه که با اومدن آقای روحانی امکاناتی در این جهت به وجود میاد، صرف نظر از اینکه آقای روحانی کلاً نظرات اونها رو منعکس کنه یا نه، و با اومدن آقای رئیسی مشکلات بسیار جدی در جامعه به وجود میاد و این خب طیف بسیار وسیع رو تعیین میکنه، از اونهایی که کاملا آقای روحانی به برنامه‌هاشون رو تایید میکنن و کسانی که با آقای روحانی انتقاد دارن، ایراد دارن و آقای روحانی نماینده اصلی اونها نیست و
بله.
در این مجموعه سمت‌گیری این طرف رو ترجیح میدن.
بله آقای کاظمی، از شما خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه، وقت نداریم. اونطوری که آقای تقی‌زاده فرمودن، در واقع فرضیه اصلاح طلبی فرضیه باطلی هست در شرایط فعلی که ما می‌خوایم آقای روحانی رو به هر حال به عنوان نماینده اون تحلیل کنیم.
واقعا توی وقت کم شاید نشه توضیح داد که روحانی چقدر میتونه تحقق ببخشه خواستهای اصلاح طلبی رو، اما من فقط به این نکته اشاره کنم که اصلاح طلبانی که حامی آقای روحانی هن همه یک جنس نیستن. دو گروه، دو دسته عمده من به اختصار بگم، یک گروه کسانی هن که رفرمیستن، یعنی اصلاح طلبان داخل ساختار نظامی هستن، یک عده اصلاح طلبایی هستن فرمیست هایی که دوم خردادی یا داخل ساختار قدرت نیستن و دغدغه دموکراتیزاسیون دارن و این دو گروه طبیعتاً اجماع میکنن حول یک محور مشترک، میشه روحانی. یک عده گمان میکنن که با اصلاحات تدریجی میشه وضعیت رو گام به گام بهتر کرد، یک عده نه، میگن که ما از این حضور نیروهای شبه دموکرات یا بوروکرات در ساختار سیاسی قدرت استفاده میکنیم برای گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون در جامعه.
خیلی متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، رضا زاده، تحلیلگران سیاسی که در استودیو با ما بودند، و مهدی فتاح‌پور، عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران، از آلمان روی خط تلفن ما بود.
تازه ترین اخبار انتخابات ایران، آخرین تحلیل های سیاسی و اجتماعی، لحظه به لحظه با رادیو فردا.
در ادامه همین بحثی که با کارشناسان داشتیم درباره شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات، گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو بشنویم با محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده و منتقد حکومت در تهران.
من در انتخابات شرکت نمی کنم، چرا که احساس می کنم شرکت در انتخابات یعنی تداوم همین چیزی که تا به حال بوده، تداوم حکومت ملایان، تداوم حکومت بیخردان. بیخردان که میگم توهین نیست، یعنی شما نگاه کنید هیچ آخوندی رو پیدا نمی کنید که دانش مملکت داری داشته باشه و چون ندارن جز ضایعه به جا نمی گذارن، جز فاجعه به جا نمی گذارن. همین اتفاقاتی که در همسایگی ما میفته، در عراق، در سوریه، نشانه این فضاحت بزرگه. وگرنه شما اگر میشه این همه در داخل با کمبودها و کاستیها روبرو باشید و به چشم خودتون ببینید که دختر ایرانی و بانوی ایرانی داره از فقر تن به تن فروشی میسپره، پس شما نقدینگی ما رو بردارید بدید به جاهای دیگه که براتون بجنگن که مثلا سید حسن نصرالله بر سر کار باقی بمانه. این نشان دهنده اون فضاحت بزرگ و اون بیخردی که عمامه آقایون به صلاح به سمت مردم شلاق پرتاب میکنه. نگرش نگرش تندی نیست، من عبوس و عصبی و متعصبانه سخن نمیگم، بلکه دارم یه دریچه رو باز میکنم برای خودم، برای اطرافیانم، برای هموطنانم که میگم آقا تا زمانی که آخوند بر سر این سرزمینه، نه اسلام روی خوش خواهد دید، نه شیعه روی خوش خواهد دید، نه کلن ایران زمین، نه اقوام، نه عقیده ها، نه باورها، نه انسانهایی که اصلا به هیچ باوری معتقد نیستن، یعنی ایرانی و حتی مردم منطقه روی خوش نخواهند دید. این نگرش باید تغییر بکنه. باور کنید حتی به نفع روحانیان کنار رفتنشون ما باید به این سمت بریم، بدون تعصب، بدون تندی و بدون تنش. و یکی از راه‌ها رأی ندادنه، یعنی ما اگر بتونیم رأی ندادن رو به صورت یک رفراندوم معکوس که آری یا نه در بیاریم، حتما در دراز مدت میتونیم موفق بشیم.
خب آقای نوریزاد، در 40 سال گذشته موردی نبوده که جمهوری اسلامی اعلام کرده باشه در انتخاباتی که صورت داده کمتر از 50% میزان مشارکت بوده. خب چگونه میشه اصلا انتظار داشت که حتی اگر اکثریتی هم پای صندوق‌های رأی نرن این رو نظام مذهبی حاکم بر ایران بیاد راست و حسینی بازگو کنه، اعلام کنه؟
این راهی رو که من پیشنهاد میکنم دفعتا و ناگهانی رخ نخواهد داد، بلکه به مرور انجام خواهد شد و به مرور ما هم میتوانیم خودمون رو ارزیابی بکنیم. من میگم پیروزی جمهوری اسلامی اینه که یک جوان جلوی من رو میگیره میگه آقا شماها ما رو بدبخت این آخوندا کردید. ای همین جوان رو من همین امروزها تو خیابونا میبینم که مثلا دختر خیلی خوشتیپ به ظاهر آنچنانی پوستر آخوند بالا گرفته. یعنی همین دختر وقتی یقه پدر و مادرش رو میگیره میگه شماها ما رو ذلیل اینها کردید، خودش برای رهایی و برای اون تنفس مختصر و برای گشودن اون مجرا و فضای بسیار محدود خودش میره و عکس آخوند رو بالا میگیره. ایرادی نداره. ببینید ما رأی نمیدیم، بذارید اونا تقلب بکنن. در یک جا این نفرت، در یک جا این عدم توافق خودش رو نشون خواهد داد. وقتی شما در یک کلاس درس به یک معلم اعتراض میکنید که آقا شما سطح سوادت پایینه، اگرچه همه دانش آموزان تو کلاس موافق اون معلم باشن، این معلم در خلوت روش تأثیر میگذاره و تلاش میکنه سطح سوادش رو ترمیم بکنه. واقعیتش من راه دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. بله اینا حاکمن، اسلحه دارن، پول دارن، امضا دارن، موقعیت دارن، تریبون دارن، رسانه دارن، هر جور ترفندی رو تونن روی مردم اعمال بکنن، کما اینکه کردن تا به حال. شما نگاه کنید وزارت اطلاعات یک کشور خودش مواد مخدر رو از مرزهای شرقی تریلی تریلی و کانتینر کانتینر ترانسپورت میکنه تو مرزهای غربی تحویل قاچاقچی‌های بین المللی میده. ما گرفتار یک چنین اعجوبه هایی هستیم. یا خود اینها تولید کنندگان بزرگ مواد مخدر آدم کشند، دختر صادر میکنند و به هر حال حالا جدای از این که به یمن اسلحه میدن، پول میدن، جدای از این که به سوریه ها پول میدن، اسلحه میدن، در یک چنین فجای بزرگ هم نقش و سهم دارند. اینا در داخل بر سر نخبگی خاک افشاندند. ما در یک قهقرای علمی قرار گرفتیم، در یک فاجعه علمی قرار گرفتیم. شما نگاه کنید این فاجعه هسته‌ای باعث میشد در هر کشوری که اون افرادی که سهم داشتن، نقش داشتن، فرو بریزن. اینجا هنوز طلبکارن. ما گرفتار اعجوبه هایی هستیم که بی نظیرن. دوست
شما به عنوان یک روزنامه نگار و نویسنده منتقد، یک مستندساز در ایران، چه روندی رو توصیه میکنین که جامعه ایران بتونه به مطالبات خودش نزدیک بشه؟ چه راهی رو، چه مسیری رو باید در پیش بگیره از نظر شما؟
مردم وقتی به کم قانعند، مهندسانی که در اتاق فکر نشستن و اکسیژن برای مردم تأمین میکنن، نه که تأمین میکنن، تزریق میکنن، آزادی برای مردم به صورت قطره چکانی تزریق میکنن، به همون نسبت هم وقتی میبینن که مطالبات مردم اندکه، به کم قانعند، خب این اتفاق چندانی نمیفته با این نگریش قطره چکانی. من گمانم بر اینه یا باورم بر اینه که ما بسیار بسیار مطالبات وسیعی باید از حاکمیت داشته باشیم و مرتب این مطالبات بلند فریاد بزنیم. یعنی در هر شرایطی به مسئولین بقبولانیم که شما هستید برای اینکه مطالبات بزرگ رو فراهم بکنید. در غیر این صورت اگر مثلا رئیس جمهور بیاد یه حرفی بزنه و بعد سرداران سپاه بهش بخندن بگن که تو برای خودت این حرفا رو زدی، که راه به جایی نمیبریم. ما مطالبات وسیع و درست و انسانی و در شأن مردمان ایران رو مرتب باید بر میز حاکمان ایران بگذاریم و بگیم که آقا ما ایرانیان خواستار یک چنین مطالبات وسیعی هستیم و جز این هم به کم قانع نیستیم و راضی نیستیم.
آقای نوریزاد، شما الان در ایران که هستین، پیشاپیش 29 اردیبهشت که روز انتخابات هست، فضا رو چگونه توصیف میکنین؟ از تصاویری که جست و گریخته دست کم رو اینترنت مشاهده میشه، یه فضای پرشوریه، گاه تنش‌هایی دیده میشه یا حتی گاه یک سری از این تصاویر بی‌شباهت به سال 88 نیست، اون شور و حالی که در میان مردم دیده میشه. فضا رو شما چگونه توصیف میکنین اونجا که در ایران هستین؟
اینجا به این غلظتی که شما فرمودید نیست. در اطراف مثلا ستادها یه سر و صدایی هست. من دیروز از کنار یکی از این ستادها رد می شدم، مال آقای روحانی بود، دیدم موسیقی داره پخش میکنه، یه جوان هم ایستادن با اون موسیقی دارن همراهی میکنن. مثلا شما نگاه کنید، سالهای سال جوانها جلوی ما رو میگرفتن، میگفتن شما ما رو به این ریخت انداختید، خودتون هم درست بکنید، شما بودید که ما رو به دام آخوندها انداختید، شما پدران ما بودند که ما رو ذلیل کردید. الان اتفاق عجیبی افتاده. من میبینم مثلا یه دختر سانتیمانتال، یه پسری شال مثلا بنفش به گردنش آویخته و مچبند بنفش و عکس روحانی رو بالا گرفته، اون یکی مثلا خانم آنچنانی، پسر آنچنانی عکس رئیسی رو بالا گرفتن. خب این یعنی چی؟ یعنی این که حاکمان نظام جمهوری اسلامی خوب طراحی کردن که جوانی که یقه پدر و مادرش رو میگیره، میگه که شماها ما رو بدبخت اینها کردید، الان خودش مبلغ اینها شده. این نشون دهنده اینه که اون اتاق فکر قدم‌های درستی برداشته و با آوردن یک آدم قاتل تمام عیاری مثل رئیسی ترسی به جان مردم انداخته که آقا تکون نخورید، خلاصه یک قاتل بر سر کاره.
خب فکر نمی‌کنین آقای نوریزاد همین چه بسا یک روندی باشه به سوی نزدیک شدن به مطالبات اجتماعی، به خواست‌های اجتماعی؟
نه، من میگم ما داریم بازی میفریم. یعنی در یک مهندسی ما نقشی رو ایفا میکنیم که برامون طراحی کردن. یعنی اون زمانی قشنگه که ما نقش درست و منطقی و معقول خودمون رو ایفا بکنیم، نه اینکه